ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 5 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک بعد از ظهر پاییزی نسبتاً سرد با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله نیمروزی آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. حسن روحانی میگوید ایران امیدوار است دولت آینده آمریکا سیاست‌های دولت کنونی آن کشور را محکوم کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تاکید کرد در صورت وجود اراده حل مسائل با آمریکا آسان است.
تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، تعهدات بین المللی در برابر تعهدات بین المللی. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه.
حسن روحانی میگوید با چنین رویکردی تهران و واشنگتن میتوانند به شرایط پیش از 20 ژانویه سال 2017، روزی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد، بازگردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر آیت الله خامنه‌ای گفته بود مسیر مذاکره برای دستیابی به رفع تحریم تا کنون پاسخ نداده و جمهوری اسلامی باید مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی اثر کردن آنها را در پیش بگیرد. دو سازمان عفو بین الملل و حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات احمد رضا جلالی شدند. به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، احمد رضا جلالی همچون دیگر شهروندان دو تابعیتی قربانی گروگانگیری حکومتی جمهوری اسلامی است.
آقای جلالی در یک پروسه دادرسی غیر عادلانه به اعدام محکوم شد. پرونده ایشون هم مثل شهروندان دو تابعیتی دیگه یک پرونده قضایی نیست، بلکه این یک گروگانگیری است که جمهوری اسلامی انجام داده و هدفشون هم باجگیری یا گرفتن امتیاز از برخی کشورهای اروپایی است.
سازمان عفو بین الملل نیز از جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی را متوقف کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید به رغم حضور چهره‌های آشنا، دولت آینده او ادامه دولت باراک اوباما نخواهد بود، چرا که آمریکا اکنون با جهانی کاملاً جدید مواجه است. جو بایدن در نخستین مصاحبه خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت خوشحالیم که آمریکا نقش جهانی خود را احیا می کند و بار دیگر کشوری خواهد بود که بر صدر میز و ائتلاف و اتحاد خواهد بود. جو بایدن با تأکید بر اینکه رئیس جمهوری ترامپ بستر و زمینه ها را تغییر داده است، گفت آمریکای اول عملاً به آمریکای تنها بدل شده است. و خبرگزاری رویترز می نویسد امارات متحده عربی صدور ویزا برای شهروندان 13 کشور را که جمعیتی اکثراً مسلمان دارند متوقف کرده است. ایران از جمله این کشورهاست. این گزارش بر مبنای سندی منتشر شده که خبرگزاری رویترز می گوید یک مجتمع اقتصادی تحت مالکیت دولت امارات برای شرکت‌های فعال در آن ارسال کرده است. در کنار ایران، کشورهای سوریه، سومالی، افغانستان، پاکستان و یمن نیز از جمله دیگر کشورهای این فهرست هستند که با توقف صدور ویزای امارات مواجه شدند. رویترز می‌نویسد مقام‌های امارات هنوز در این باره به صورت عمومی اظهار نظر نکرده و دلایل و ابعاد این تصمیم هنوز مشخص نیست.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله نیمروزی خواهید شنید. آخرین خبرها از وضعیت بحرانی کرونا در ایران، ویروسی مرموز که تاکنون نزدیک به 60 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده و باعث تغییراتی در زندگی همه ما شده. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، از دیروز به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شده و به همسرش گفته که قرار است به زودی اعدام شود. گفتگویی داشتیم با همسر او، ویدا مهرانیا.
واقعا احمد رضا بجز این که یک محقق هست، هیچ نوع جرمی رو مرتکب نشده.
آخرین اظهارات مقام‌های ارشد ایران در مورد دولت بعدی آمریکا که از 20 ژانویه کار خودش را آغاز می‌کنه. علی خامنه‌ای می‌گوید گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. حسن روحانی اما به حل اختلاف با آمریکا امیدوار است. مروری هم خواهیم داشت بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطوری که اطلاع دارید، کرونا، ویروس کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می شود و موارد ابتلا و جانباختگانش هم بیشتر. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر تنها در یک روز در ایران همچنان ادامه دارد و نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان شتاب دارد و رو به افزایش است و بیمارستان‌های دولتی تخت خالی ندارند. کیانوش فرید همکارمون از طریق خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات این خبرها بگذاره. کیانوش، بهت سلام میکنم. به ما بگو چه خبر، آخرین خبرها از ایران چه هست؟
سلام به تو مهتاب و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اگر بخوام یک جمع‌بندی بگم، باید شروع کنم با حرفای آقای زادی. او اشاره میکنه به موج جدید کرونا در دنیا که آغاز شده و میگه ایران هم معصوم نیست. رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی، تمام بیمارستان‌های در واقع تهران، همه محوه دارن از این صحبت میکنن که تخت‌های بیمارستان‌ها پر شده. حتی بیمارستان‌های خصوصی با هزینه‌های کلان هم تا سقف 100 میلیون هم در واقع وقتی تقاضا میشه و مردم میخوان که بدن، باز میبینی که تختی برای بستری شدن وجود نداره. همه خبرها حاکی از اینه و از اون طرف هم قبر در بهشت زهرا همین وضعیت رو داره. قبرها همه سه طبقه شدن و افرادی که اونجا کار میکنن بی وقفه مشغول به این کار هستن. آقای نمکی همچنان معتقده که این محدودیت های جدید اگر جدی گرفته نشه، بازی رو ما میبازیم به مرکای 4 میرسیم. یک در واقع نظرسنجی هم شده مهتاب که نشون میده که نگرانی مردم از ابتلا به کرونا در بالاترین سطح خودش از زمان شروع همه‌گیری قرار داره. با همه اینها 4 روز از آغاز محدودیت‌های فراگیر میگذره. خبرها و گزارش‌ها نشون میده شرایط به گونه‌ای نیست که مد نظر ستاد مقابله با کرونا باشه. این رو بر اساس گزارش‌های میدانی میگم و حرف‌های خود آقای زادی. اما از طرفی هم مثلا روزنامه هفته صبح امروز یک به قول خودش این رو نوشته، ادعای عجیب دکتر مردانی هست که به نقل مصاحبه با ایرنا کرده بوده که اینها در واقع منتشرش میکنه، میگه که مراجعان مبتلایان به ویروس کرونا به مراکز درمانی 30-40% در مقایسه با هفته گذشته کاهش پیدا کرده. آقای مردانی میگه وضعیت اپیدمی به نوعی میشه گفت در حال فروکشیه. البته میگه این ارتباطی هم به اجرای این طرح جدید نداره، بخشش به همکاری خوب مردم در واقع مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتیه. از اینها که بگذاریم مطلب، نکته دیگه امروز صحبت‌های حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامیه که میگه وزیر بهداشت رو به عنوان فرمانده جنگ مقابله با کرونا تضعیف نکنید، به مصلحت کشور نیست، نباید حاشیه سازی ایجاد کنید، زیرا در چنین شرایطی به اعتقاد او فقط بهرش رو ضد انقلاب ها میبرن. که خب این ماجراش برمیگرده به ماجرای اختلاف بین سعید نمکی وزیر بهداشت دکتر ملک زاده معاون تحقیقاتیش، که خلاصه اختلافشون این بود که هر دو صلاحیت‌های یکدیگر رو زیر سوال برده بودن، جدار بر سر صلاحیت علمی مدیریت کرونا و طب سنتی و در واقع داستان واکسن بود، که آقای ملک زاده در نامه‌ای که استعفاش رو داده بود گفته بود که آنچه که وزیر بهداشت داره انجام میده شتاب زده است و در واقع عدم درک درست داره.
کیانوش، همینجا هم تو اشاره کردی به یکی از موارد نامه آقای ملکزاده معاون مستعفی وزارت بهداشت در مورد اون چه که او گفته بود ادعاهای بی اساس هست مؤثر بودن داروهای گیاهی. امروز هم مینو مهرز در این باره انتقاد کرده و میگه این در حقیقت طب سنتی رو زیر سوال برده و گفته تأثیری نداره بر کرونا. ماجرا چیه؟ جزئیات بیشتری داری در این باره؟
ببین، در واقع ماجرا تازه نیست، داستان بلندی با فراز و نشیب. همین نامه آقای ملکزاده باعث شد که رسانه‌های نزدیک به سپاه او رو به مخالفت با فرمان‌های علی خامنه‌ای برای گسترش طب اسلامی و دادن اطلاعات به بیگانگان متهم کردند و این همچنان ادامه پیدا کرد. امروز خانم مهرز داره میگه ببندید در این عطاریا رو، اینا خطرناکن، اینا در واقع چه چیز رو دارن به مردم ارائه میکنن. این عطاریا حتی طب سنتی رو هم به مسیر غلط بردن و میگه حتی میان تبلیغ ادرار شطور میکنن، اینا آبروی طب سنتی رو هم بردن. خب همه هم برمیگرده به ماجرای این در واقع مرکز ارائه خدمات طب سنتی که به دستور آیت الله خامنه‌ای برگزار شد و بخشی هم گفتن که این طب سنتی شیادیه. با این حال وزارت بهداشت در واقع 4 مجوز داد به داروهای طب سنتی.
خیلی تشکر میکنم. همکارم بود کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم می‌سوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش می‌کنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته. هر روزی 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنیم. اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
اوضاع در ایران خیلی وخیمه، اصلا وحشتناکه. مرغ امروز صبح کیلوی 42,000 تومان. اکثر نونوایی هم که نون نمیدن، یکی میگه آرد نداریم، یکی میگه سهمیه‌مون تموم شده، یک چیز میگه. بعضیاشون کرکره‌هاشون میدن پایین، بعد نوناشون رو قایم میکنن. اینا خلاصه وضعیت خیلی وحشتناکه.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100,000 تومان معیشتی خود کمک کنه برای قرنطینه. من 100,000 تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50,000 تومان دیگر روش بذاره، 1 کیلو گوش بخره، حالشو ببره. ما که گوش نخوردیم نازم نمیخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت است و میتونید تماس بگیرید، پیام خودتون رو اونجا برای ما بگذارید. راه ارتباطی دیگر تلگرام هست. اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم به راحتی میتونید پیام خودتون رو درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان برای ما ضبط کنید و بفرستید به شناسه @فرداگرام تا از بخش های خبری رادیو فردا صدای خودتون رو بشنوید و پخش بشه. اما احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که از اردیبهشت سال 95 در ایران زندانی است، دیروز در تماسی تلفنی با همسرش ویدا مهرانیا در سوئد خبر داد که به بند 209 زندان اوین منتقل شده و به او گفتند که قرار هست به زودی اعدام بشه. وکیل او هم نامه اجرای حکم او رو در دادگاه دیده. احمد رضا جلالی شهروند 2 تابعیتی ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده. این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده. اتهام جاسوسی اتهامی است که او و خانواده‌اش بارها اون رو رد کردند و مدافعان حقوق بشر هم میگن علاوه بر اینکه روند دادرسی او ناعادلانه بوده، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی در حقیقت استفاده می‌کنن به عنوان گروگانگیری. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و درباره آخرین وضعیت او از همسرش پرسیدم.
نه، از دیروز تماس دیگه ای نداشتن و دیروز صبح بود که تماس گرفتن. ساعت 7:45 دقیقه تقریبا تماس گرفت و گفتش که انتقالش دادن به بند 209 و میخواستن که انتقالش بدن به قرنطینه تو بند 209، ولی قبل از اون خواسته که به خانوادش اطلاع بده. گفتن دارم میبرم من اونجا، بعد گفتن انتقالش خواهم داد به زندان رجمی شهر کرج برای اجرای حکم.
خانم مهرانیا وکیل آقای جلالی پیگیر وضعیت ایشون شدن، مراجعه کردن به دادگاه و گرفتن، چی گفتن بهشون؟
بله، رفتن خانم موسویان، رفتن به دادگاه، در واقع دادسرای انقلاب اسلامی، و اونجا دیدن که حکم، در واقع نامه اجرای حکم رو زدن براشون، برای احمد رضا ابلاغ کردن.
یعنی به وکیل هم رسما ابلاغ شده که حکم قرار هست اجرا بشه؟
نه، به وکیل ابلاغ نشد رسما، ولی نامه اجرای حکم رو داشتند دادگاه انقلاب اسلامی.
و روز اجرای حکم مشخص شده بوده توی اون نامه؟
نه، چیز دیگه به من جزئیات دیگه نگفتن، فقط تونسته بودن که ببینن و یه اطلاعات بیشتری در مورد زمان اجرای حکم ندارم من.
خانم مهرانیا، شما با دولت سوئد در تماس هستید که ببینید چه اقداماتی تا الان انجام دادن برای آزادی آقای جلالی یا توقف حکم آقای جلالی؟
بله، خانم آنلینده تماس داشتن با وزیر امور خارجه و ایشون دیروز با ما خودشون تماس گرفتن، بعد از بیگیری هایی که داشتن و گفتن که با آقای ظریف صحبت کردن در این مورد و خواستار لغو اجرای حکم اعدام شدن و خواستار آزادی احمد رضا شدن و امیدوار هستند که این کار صورت بگیره، و ایشون گفتن که ما و اتحادیه اروپا قبیان حکم اعدام را محکوم میکنیم و اجرای این حکم را به هیچ دلیل و به هیچ نوعی نخواهیم پذیرفت.
خانم آنلینده، وزیر خارجه سوئد، به شما گفتن جزئیاتی درباره پاسخ آقای ظریف به ایشون؟
نه، جزئیات دیگه اعلام نکردن و من ازشون پرسیدم و گفتن که امیدواریم که این مسئله حل بشه، ولی جزئیات دیگه رو در این مورد مطرح نکردن با من.
وقتی که آقای جلالی بهتون زنگ زدن، وضعیت روحی خودشون چطور بود؟
خیلی حال خوبی نداشتش و واقعا فقط تنها امیدش این بود که من پیگیر باشم که بتونم کاری براش انجام بدم، و واقعا تنها چیزی که به من گفت اگر اتفاقی به من بیفته پسرم نگوی که این اتفاق برام افتاده، بگوی که تصادف کرده. یعنی واقعا امید نداشت که دوباره بتونه تماس بگیره.
خانم مهرانیا، شما دو فرزند هم دارید، شما و آقای جلالی، و از اردیبهشت 95 که ایشون در ایران دستگیر شدن ایشون رو ندیدین. الان فرزندان شما خبر دارن از وضعیت ایشون تا چه حد میدونن؟
دختر من اطلاع داره و دیروز من و دخترم با هم رفته بودیم دفتر وزارت امور خارجه، و ولی پسرم 8 سالش هست و نمیدونه. بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده و من گفتم یه روزی برمیگرده، و من گفته که من به حد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیگرده، و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدم های بد گرفتار شده، و امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
خانم مهرانیا، از دیروز که این خبر منتشر شد، در حقیقت انتقال آقای جلالی به بند 209 اوین و اینکه ایشون خبر دادن که حکمشون قراره به زودی اجرا بشه، موجی از درخواست‌ها برای توقف و لغو حکم اعدام ایشون رو مشاهده بودیم. در جدیدترین مورد شاید اشاره بتونیم بکنیم به نامه‌ای که برندگان جایزه نوبل نوشتن. فکر می‌کنید که این نامه‌ها و درخواست‌ها چقدر بتونه تأثیرگذار باشه؟
بله 149 نفر از برندگان جوایز نوبل امضا کردند و نامه ای رو به آقای خامنه ای نوشتند و خواستار آزادی احمد رضا شدند و امیدواریم که همین از در واقع امنستی و کشورهای دیگه و اتحادیه اروپا همچنین در واقع سازمان ملل نامه ای نوشته شده و درخواست بیانیه های مختلفی رو صادر کردین، امیدوارم که همه اینا تاثیر داشته باشه، چون واقعا احمد رضا بجز اینکه یک محقق هست هیچ نوع جرمی رو مرتکب نشده و امیدوار هستیم که احمد رضا قربانی روابط بین ایران و اروپا نشه.
صدای همسر احمد رضا جلالی رو شنیدید، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده و احتمال داره که حکم اعدامش به زودی اجرا بشه. اما از دیروز که این خبر منتشر شد شاهد این بودیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش گسترده‌ای رو نشون دادن به این موضوع و خواستار توقف اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی شدن. برای بررسی بعضی از این واکنش‌ها همکارم مانیا منصور از طریق خط تلفن همراه ماست. مانیا بهت سلام میکنم، به ما بگو چه خبر در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام، بله همچون که گفتی این خبر در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی داغ بود. در توییتر با هشتگ‌های احمد رضا جلالی نه به اعدام و اعدام نکنید به این خبر واکنش نشون دادن. صدها توییت من دیدم، انتخاب از میونشون سخت بود، چند تای انتخاب کردم. میترا نوشته پیشنهاد معاوضه کسی که در جعبه پیتزا بمب جابجا کرده با یک پژوهشگر. جمهوری اسلامی مدت هاست که دیگه تمامی خصوصیات یک حکومتی حتی غیر مشروع هم از دست داده و واقعا به یک فرقه تبهکار تبدیل شده. سعید بشیرتا شهریگر سیاسی توییت کرده پس از آنکه بلژیک درخواست جمهوری اسلامی برای معاوضه دکتر احمد رضا جلالی، گروگان جمهوری اسلامی با اسدالله اسدپور دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی را رد کرد، دکتر جلالی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی فرستاده شده. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار توییت کرده جناب آقای رئیسی برای اعدام هیچ وقت دیر نیست، اما وقتی اعدام صورت گرفت برای هر کاری دیر است. اعدام احمد رضا جلالی را متوقف کنید. حق حیات انسان‌ها بازیچه انتقام‌گیری‌های سیاسی نیست. با جان و روان مردم بازی نکنید. بهار هدایت فعال دانشجو نوشته منطق گروگانگیری از آن مفاسدی است که از همان ابتدا در سیاست خارجی حکومت ریشه دوانده و داستان مکرر اعترافات اجباری که تمامی نداره. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی نوشته موقع پختن باور نمی کند شما جاسوس گرفته باشید. اگر می توانستید دانشمندان اتمی زنده بودند، سایت های موشکی ملارد و خواجه سالم بودند، تاسیسات اتمی نتند منفجر نمی شد، اسناد فوق‌الصاری را با وانت نمی بردند، نفر دوم القاعده را در تهران نمی زدند. دست از سر این بیگناه بردارید. جواد اکبری این دیگر تحلیلگر سیاسی توییت کرده در پرونده زنجیره متهم میگفت من اسرائیل نرفتم، بازجو گفت اگر ما کاری کنیم که رفته باشی چی؟ حالا نوبت احمد رضا جلالی است. نامه نوشت و سند آورد که ترور دانشمندان هسته‌ای ربطی به او ندارد، کاری کردن که ربط داشته باشد. زیاد نبری فعال دانشجویی نوشته دستگاه قضایی و امنیتی در ایران حتی معنای اتهام جاسوسی را هم تغییر داده. واقعا یک استاد دانشگاه که بعد از سالها برای سخنرانی به ایران سفر کرده دقیقا از چه چیزی و چطور میتواند جاسوسی کند؟ پیام نوشته سحرگاه های تبالون دور همه های وهمنگیز بار دیگر قاتلان و آدم کشان نظام ولایی دنبال گردنی برای تناب دارشان می جویند. جان احمد رضا جلالی در خطر است. کوگوش شنوا. کاربر دیگر نوشته اگر احمد رضا جلالی واقعا جاسوس اسرائیل باشد، آیا با دعوتنامه دانشگاه تهران به سادگی خودش رو تسلیم حکومت جمهوری اسلامی می کرد؟ کاربر دیگر توییت کرده پرونده دیپلمات پلیس رژیم اسدالله اسدی جهیون افتاد و نفر دوم البته در قلب تهران ترور شد. حالا برای سرپوش نهادن بر این شکست اطلاعاتی امنیتی میخواهند استاد دانشگاهی را اعدام کنند که از سال 95 در زندان به سر میبرد. ماجرای مازیار ابراهیمی را که به یاد داریم. آخرین توییت از سعید هست که میگه محسن رضایی طرح داشت که آمریکایی‌ها رو بگیریم برای آزادی هر کدوم 1 میلیون دلار بگیریم. دیدم یه سری سیاست دو ملتی‌ها رو میگیرن به جاش.
تشکر میکنم از همکارم مانیا منصور که ما رو در جریان آنچه قرار داد که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان میگذره اینجا لازم هست توضیح کوتاهی بدم در مورد اونچه که مانیا بهش اشاره کرد. در بعضی از توییت ها مبنی بر معاوضه، احتمال معاوضه احمد رضا جلالی با اسدالله اسدی، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در کشور اتریش که به ظن دست داشتن در عملیات بمبگذاری علیه سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و قرار هست که به زودی محاکمه بشه، همکنون هم در آلمان به سر میبره. و در ادامه اظهار نظرهای مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران درباره رویکرد دولت آینده آمریکا، روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران خواستار محکوم کردن سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران از سوی دولت جو بایدن شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
اظهار نظر دیگری از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره رویکرد دولت آینده آمریکا. از زمان اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده، حسن روحانی بارها و تقریبا در تمام سخنرانی‌هایش به اظهار نظر درباره عملکرد احتمالی دولت آقای بایدن پرداخته است. آقای روحانی این بار خواستار محکوم کردن اقدامات و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران شده و البته گفته است ایران در صورت اقدام متقابل آمریکا حاضر است به شرایط 20 ژانویه 2017 بازگردد. این تاریخ زمان آغاز به کار رسمی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم‌هاش سیاست‌های ترامپ رو نسبت به ایران با صراحت محکوم کنه و جبران بکنه سیاست‌های نادرستی که دولت قبلی در طول 4 سال اعمال کرد. سیاست جمهوری اسلامی ایران همونطور که بارها ما تأکید کردیم، تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، احترام در برابر احترام، تعهدات بین المللی در برابر تعهدات بین المللی. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره رویکرد احتمالی دولت جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است که در آن بازگشت ایران به تعهداتش در برجام به عنوان یکی از شروط لازم برای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مطرح شده است. آقای بایدن هم در اظهارات پیشینش بازگشت به برجام را از تصمیمات احتمالی دولت آیندهش اعلام کرده بود. در روزهای اخیر اعلام تعدادی از اعضای دولت جو بایدن باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران شده است. وجود افرادی که در دولت باراک اوباما از مسئولان سیاست خارجی دولت آمریکا بودند در تقویت این گمانه‌زنی نقش داشته است. در همین حال جو بایدن در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش گفته است دولت او را نباید دوره سوم دولت باراک اوباما دانست، چرا که به گفته او ما با جهانی کاملا متفاوت از آنچه در دولت اوباما با آن روبرو بودیم مواجه هستیم. در ایران یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره تلویحی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون نام بردن از جو بایدن گفته بود برخی چشم امید به آنها دارند، ولی باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. او همچنین گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. موضعی که نشان از رویکرد احتیاطی و پرسوء ظن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران به تحولات و تصمیمات آینده دولت آمریکا دارد. این رویکرد البته از سوی چهره‌ها و نهادهای نزدیک به رهبر برای نمایش نوعی مخالفت با دولت حسن روحانی تکرار هم می‌شود. در یک نمونه تازه روز چهارشنبه همزمان با صحبت‌های آقای روحانی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از آنچه امید بستن به لغو تحریم‌ها نامید انتقاد کرد و خواستار اتخاذ رویکرد متفاوتی از جانب دولت شد.
برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم نشستن و دست روی دست گذاشتن تا زمان لغو خوشبینانه تحریم ها راهکار کارگشا نیست.
رئیس مجلس ایران پیش از این نیز با کنایه به مقام های دولتی گفته بود مشکلات اقتصادی به پاستور، بهارستان و باب همایون ارتباط دارد، نه به جورجیا، میشیگان و آریزونا. در 4 سال گذشته به دنبال تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته است. در کنار فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی، فساد و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری به عنوان عوامل تشدید دشواری‌های اقتصادی در یران از سوی ناظران مطرح می‌شود.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما به وبسایت ما هم سر بزنید، حتما radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید، همینطور میتونید به صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی ملحق بشید، در همه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید تا اونجا بتونید خبرها رو خیلی سریع دریافت کنید و از آنچه در جهان میگذره مطلع بشید. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با این مجله نیمروزی رادیو فردا سپاسگزارم.